بغداد این پیام را نیز می‌رساند که اعضای سابق حزب بعث امکان دارد در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش با دولت همکاری کنند، ولی به شرطی که شبه نظامیان شیعه از میدان جنگ دور نگه داشته شوند. مقامات آمریکایی عزت ابراهیم ادوری را که پس از حمله آمریکا بر عراق بیشتر از یک دهه فراری به سر می‌برد، یکی از سرکردگان شورشان می‌پندارند. او که یکی از رهبران شناخته شده حزب بعث در عراق می باشد، در یک پیام قبلی خود در اشاره به گروه دولت اسلامی از سنی های عراق خواسته بود تا به کسانی که نیم بخش کشور را به گفته وی آزاد ساختند بپیوندند. ولی عزت ابراهیم که شایعات قتل وی چندین بار نشر شده است، در پیام ویدیویی اخیر خود از فرزندان عراق می خواهد که برای جلوگیری از نفوذ ایران از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی حمایت کنند.
و الی مزید من الصمود والتصعيد والمجابهه والمواجهه
فرزندان عراق و قهرمانان مقاومت، جنگ، مبارزه و مقاومت خود را شدت بخشید. اگر زیر بیرق ائتلاف به رهبری عربستان سعودی با صفوف جبهه عربی نپیوندید، آتش فارسی ها زود یا دیر شما را خواهد سوختاند.
ستحرقهم نار الفرس عاجلا ام اجلا.
عزت ابراهیم ادوری این پیام نو خود را بعد از آن منتشر می‌سازد که نیروهای حکومتی عراق و قوای ائتلاف به رهبری آمریکا در چند ماه اخیر در جنگ در برابر گروه دولت اسلامی به پیشرفت‌های دست یافته‌اند و اکنون سعی می‌کنند که شهر موصل را نیز از تصرف این گروه خارج سازند. هشام الهاشمی، یک کارشناس امنیتی در بغداد، میگوید که دوری و بعث اکنون چندان اهمیت نظامی ندارند، ولی در حالی که گروه دولت اسلامی یا داعش روز به روز ضعیف‌تر می‌شود، حزب بعث یک نقش را در ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در برابر ایران برای خود می‌بیند. گزارش آژانس خبررسانی رویترز می افزاید که مداخله نظامی آمریکا در عراق قدرت در این کشور را به طرفداران ایران در میان جمعیت شیعیان عراق که در این کشور اکثریت دارند واگذار شد. پس از اینکه عساکر آمریکایی در سال 2011 عراق را ترک گفتند، نفوذ تهران در این کشور گسترش یافت و سنیان خود را در انزوا احساس کردند.
چی خواهد شد وچی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمدن کل تنظیم های زور است، جبریز به زور آمده هم و میفهمی که دخلو ایک درگت وکیل هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاراجی پا افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
حالا در یک گفتگوی جالب به پدیده طبیعی زلزله می پردازیم. آیا ساختمان ها در افغانستان معیاری هستند و تاب و توان زلزله های شدید را دارند؟ در این مورد زرغون منگل صحبت تلفنی کرده با محمد منظور ناصری، یک ژئولوژیست افغان و تحلیلگر امور زمین‌شناسی در پوهنتون انجینری ملکی شهر ترابزون ترکیه، و اول از او در مورد عوامل زلزله ها پرسیده است.
زلزله از لحاظ جیولوژیکی چهار سبب اساسی دارد. وقتی که در امی طبقه لیتوسفیر یا امی طبقه که انسان ها بالای زندگی میکنند، در زیر از امی مگما به اثر آتش فشان و یا بعضی تعاملات کیمیاوی یک انرژی به وجود میاد. این انرژی باعث یک حرکت میشه و این حرکت موجی و موردی که به طبقات بالایی زمین میرسه، یک حرکت مختلف و یک حرکت بسیار گدوت به وجود میآید که باعث زلزله میشه. و اینمی سبب زلزله با چهار نوع از لحاظ جیولوژیکی. به حساب تکتونیک، زلزله تکتونیک میگه که از موجودیت انرژی مگماتیک و یا لاوای زیر زمین به وجود میآید. دومش ولکانیک میگه که امی وقتی که ولکان و یا آتش فشان هایی که به وجود میاد در زیر زمین و یا در آتش فشان های فعال دنیا در بعضی مناطق از اثر انفجارات زیر زمینی یک نوع زلزله به وجود میاد که زلزله ولکانی. زلزله سوم به نام سونامی میگه که اکثرا در ممالک که در نزدیک بحر است و این زلزله سونامی در قعر بحر به وجود میاد، یعنی مرکز زلزله در زیر بحر میباشد، از خاطر به وجود میاد. و زلزله چهارمش هم زلزله افتادگی، بعض خالیگاه که در زیر زمین داره به اثر مرور زمان و یا بعض انفجارات داخلی وقتی که یک افتادن میکنه نظر بوام زلزله وجود نه. زلزلهای اساسی افغانستان که هست اکثرا 90% زلزله تکتونیکی است و زلزله تکتونیکی بسیار یک زلزله مخرب است، یعنی در بین کل زلزله تکتونیکی زلزله خطرناک است.
بله آقای ناصری، به نظر شما منازل و ساختمان ها در افغانستان تا چی حد معیاری هستند و در مقابل زلزله ها آیا مسئول هستند؟
مشکل اساسی در افغانستان که است، یعنی بعد از سال 2001 خوشبختانه که بسیار آبادی سریع در خصوصا در شهر کابل و در شهرهای کلان افغانستان دوام داره، فقط متاسفانه و متاسفانه در این مورد معیاری بودن ساختمان افغانستان هیچ توجه صورت نگرفته. طول 15 و یا 14 سال در این مورد اصلا توجه وجود نگرفت. مشکل اساسی اینجاست که ساختمان ها بلند منزل اجازه داده میشن مگر هیچ یک معیاری وجود نداره. مثلا به طور مثال همین خشت پخته که مثلا در افغانستان در ساختمان ها استفاده میشه، خشت پخته پر است، یعنی گرنگ است، بسیار وزن سنگین داره. این یک وزن یک ساختمان بسیار سنگین میسازه و هر قدر که یک ساختمان سنگین باشه، وزنش زیاد باشه، در اثنای وجود زلزله اون قدر قوه بالای اون ساختمان وارد میشه و اون قدر خسارمند میشه.
پس به نظر شما آقای ناصری، به نظر شما اگر بسیار کوتاه ابراز کنین که افغان ها بادزی در ساخت خانه ها و ساختمان های بلند منزل کدام نکات عمده را مد نظر بگیرن تا از عوامل ناگواری که یک زلزله شدید میتونه داشته باشه در امان باشن یا تلفات ناشی از یک زلزله مدهش به حد اقل برسانن؟
به ذات دمی معیار بین المللی که است سه اساس داره، یعنی در زلزله های خرد تعمیر باید خسارمند نشه و یا ساختمان خسارمند نشه. در زلزله های متوسط میتونه خسارمند شه، فقط یه تو خساره باشه که اساسی نباشه، یعنی خساره دیوالا میتونه درک آب پلستر و سایر میتونه بفت کاشی و یا مگر پس دوباره بازسازی شود. در زلزله های بسیار شدید که یعنی بالاتر از 7.5 یا 7 درجه ریشتر باشه تعمیر میتونه که چپه شود. فقط اساسی همی کسایی که مساکین و اهل ساختمان ها باید زندگیش در خطر نیفته، یعنی تعمیر به طور چپه شود یا خراب شود که همی زندگی انسان ها و زندجان ها نجات داده شود.
مصاحبه شنیدید با محمد منظور ناصری، جیولوژیست افغان و تحلیلگر امور جیولوژی در پوهنتون انجینری ملکی شهر ترابزون ترکیه. رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تشکر از همراهیتان و تا لحظات دیگر دو تا مجله خبری جالب منتظر شماست.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سیم همه روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اسمس طور رایگان دریافت کنند. مشترکین شرکت افغان بی سیم می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
و از مهمترین های این ساعت خبری، رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید درک شماره از سیاسیون افغان از توافقنامه حکومت وحدت ملی برایش قابل تعجب است. عبدالله عبدالله امروز در جلسه شورای وزیران گفت که به شمول اپوزیسیون برخی از سیاسیون نیز این توافقنامه را مطالعه نکرده و آنان پس از اظهارات جان کری وزیر خارجه آمریکا متوجه یک واقعیت شدند. آقای کری در پاسخ به یک پرسش در نشست خبری شام شنبه در کابل گفت حکومت وحدت ملی در پایان 2 سال به پایان نمی رسد و برای 5 سال است. رئیس جمهور غنی میگوید بدون احترام و استفاده از نظریات دانشمندان دسترسی به آرمان‌های مهم امکان پذیر نیست. آقای غنی در سمپوزیوم بین‌المللی در کابل سخن میگفت. نشستی که به یاد بود از امیر علی شیر نوایی را اندازی شد. شماره از نمایندگان اندوها و سکهای افغانستان در کابل از حکومت میخواهند تا برای حل مشکلاتشان دست به کار شود. این نمایندگان امروز در مراسم عنعنوی ویساک شکایت کردند که در چند سال گذشته به مشکلاتشان توجه نشده است. شماره از دختران افغان مسابقات بایسیکل رانی را زیر نام جام ارغوان به حمایت از فرمان اخیر رئیس جمهور در مورد اصلاحات در کمیته ملی المپیک و یادبود از فرخنده برگزار کردند. صدها پناهجو در مرز میان مقدونیه و یونان با پلیس مقدونیه درگیر شدند. تشکر که این ساعت خبری را، ساعت خبری پنج را تا این دم دنبال کردید. حالا از من مصطفی صدیقی خدا حافظ. اما طور که پیشتر گفتم دو تا مجله خبری تا لحظات دیگر منتظر شماستند و احمد تکل در برنامه پشتو با شما خواهد بود.